ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. خروج قطار از ریل در هند دست کم 96 کشته بر جای گذاشت. بمب‌های بشکه‌ای در شرق حلب ده ها نفر را کشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با چند گزینه احتمالی برای پیوستن به دولتش دیدار کرد. درود شنوندگان عجمند، بکتاش خمسپور هستم. به گزارش رسانه‌های هند، خروج یک قطار از ریل در شمال آن کشور دست کم 96 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. این قطار سری و سیر که در خط پاتنا این دور در حال حرکت بود، ساعت 3 بامداد امروز دچار سانحه شد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که هنوز شماری از مسافران در بین واگن‌های مچاله شده گرفتار مانده‌اند. علت سانحه هنوز اعلام نشده است. حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه شرق حلب روز گذشته برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای تنها در روز شنبه دست کم 48 کشته بر جای گذاشت که 10 تن از آنان کودک گزارش شدند. از سوی دیگر الیزابت هاف، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سوریه، گفت که تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های شرق حلب تخریب شده یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. آمریکا مسئول حملات اخیر به بیمارستان‌های شرق حلب را روسیه می‌داند و از مسکو خواسته است در این باره اقدامی فوری کند. روسیه می‌گوید تنها مراکزی درمانی را هدف قرار داده است که از آنها به عنوان انبار سلاح یا محل تجمع تروریست ها استفاده می شد. کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می دهد.
شرق حلب همچنان آماج حملات شدید توپخانه‌ای و هوایی است و وضعیت نابسامان ساکنان غیر نظامی که گفته می شود فاقد سرپناه و مواد غذایی و دارو هستند، نگرانی های بین المللی را افزایش داده است. همزمان اوجگیری حملات به مراکز درمانی نیز بحث انگیز شده است، تا جایی که بسیاری از نهادهای جهانی و حقوق بشری به این حملات واکنش نشان دادند. ارتش سوریه و روسیه میگویند در حال نبرد با شورشیان و آنطور که آنها توصیف میکنند تروریست ها هستند، اما از طرف دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن که اوضاع را در حلب دنبال میکند، روسیه و ارتش بشار اسد را متهم میکند که به مراکز درمانی و غیر نظامی حمله میکنند. روز شنبه بار دیگر خبرها حاکی از هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بود. یکی از ساکنان حلب که خبرگزاری رویترز از اون نامی نبرده، از مشاهدات خود میگوید:
همونطور که میبینید منطقه در محاصره است و بیمارستان هم در بمباران هدف قرار گرفته. حتی بخش ICU هم آسیب دیده. بیمارستان پر از مجروح بود و زخمی‌های حمله‌های دیروز و دیشب رو مجبور شده بودم بیارن اینجا. حالا هم ما اونها رو به بیمارستان‌هایی می‌فرستیم که نمی‌دونیم اصلاً فعالند یا اونها رو هم زدن.
از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و تحلیلگر در آمریکا، میپرسیم هدف از تخریب مراکز درمانی در این شرایط جنگی چیست؟
هدف اصلی از این کار، که البته کار خیلی غیر انسانی هم هستش، این هستش که در بیمارستان ها پیش فرض میشه که رقبا و دشمنان زخمی هستن، در اونجا در تحت مداوا هست و اونایی هم که به اینا مداوا میدن در واقع دارن به خصمشون مداوا میدن. بنابراین کشته شدن این افراد در بیمارستان ها به نوعی در دسترس بودن اونها رو نشون میده به ساده ترین وسیله ایش که میتونن دشمنان خودشون رو از بین ببرن. البته همونطور که گفتم یه کار غیر انسانی است و قوانین بین المللی این رو نفی میکنه، ولی این از لحاظ استراتژی به این معناست.
طارق جاساریویچ، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، در واکنش به هدف قرار دادن مراکز درمانی در شرق حلب میگوید: ما به شدت موج جدید حملات و به خصوص حملات 24 ساعته گذشته به مراکز درمانی رو محکوم میکنیم. خیلی ها کشته شدند و موضوع اینجاست که مراکز درمانی دیگر از کار افتادند و ساکنان جایی برای درمان ندارند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت روسیه و حکومت بشار اسد تا کنون 5 بیمارستان را هدف قرار دادند و اجازه ورود غذا و دارو و کمک‌های بشردوستانه را به شرق حلب نمی‌دهند. همه اینها علارغم مخالفت‌های بین‌المللی است. اما سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز شنبه گفت
ما مناطقی را می‌زنیم که بر اساس اطلاعاتی که داریم برای انبار مهمات و اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرند. جاهایی که به طور غیرقانونی حتی گروه‌های مسلح هم اونجا مخفی میشن، حتی تروریستا اونجا آموزش می‌بینن و کارخانه ساخت سلاح هم دارند. جاهایی رو که ما میزنیم جاهای معمولی نیستن، تسلیحات جدی اونجا هست و حتی سلاح‌های شیمیایی.
در اینجا این سوال مطرح است که نیروهای مخالف بشار اسد تا کی میتوانند به مقاومت خود در برابر محاصره و حملات حکومت سوریه و روسیه ادامه دهند. جلیل روشندل میگوید
شرق علب راه‌های ارتباطی به جاهای دیگه داره، ولی احتمال این که به زودی بشه یک بخش عمده از دست مخالفین خارج بشه وجود داره. واقعا نمیشه زمانی تعیین کرد، بستگی به این داره که تا چه حد بتونن در زیر بمباران‌ها دوام بیارن و یا اینکه راه‌های ارتباطیشون اجازه بده که بتونن از بیرون مهمات و موشک و تسلیحات به دست بیارن. شاید 2 ماه، شاید 3 ماه، شاید حتی بیشتر، تا حالا که چندین سال اونجا بودن.
حلب در سالهای اخیر به 2 بخش غربی و شرقی تقسیم شده که بخش غربی آن در تصرف نیروهای دولتی و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان مخالف است. از این روی این شهر به یکی از اصلی ترین صحنه‌های درگیری بین مخالفان و حامیان اسد در سوریه بدل شده است.
تحولات سوریه را از کیان معنوی می شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ادامه گفتگوهایش برای تشکیل کابینه روز گذشته در ایالت نیوجرسی چندین دیدار برگزار کرد. نخستین دیدار دونالد ترامپ با میت رامنی بود که از او به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت خارجه یاد می‌شود. با اینکه دو طرف در ماه‌های اخیر حملات لفظی شدیدی علیه یکدیگر کرده بودند، میت رامنی دیدار روز شنبه را عمیق و درباره مسائل مختلف خواند و دونالد ترامپ گفت که جلسه خوب پیش رفته است. طولانی ترین دیدار ترامپ با جیمز ماتیس ژنرال بازنشسته گزارش شد که از او به عنوان بخت اصلی وزارت دفاع یاد می شود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز گذشته همچنین با چند تن دیگر از جمله با میشل ری گزینه احتمالی برای وزارت آموزش دیدار کرد. هزاران زن و مرد روز شنبه در استانبول در اعتراض به اصلاحیه لایحه رابطه جنسی با کودکان کم سن اعتراض کردند. بر اساس اصلاحیه جدید، مردانی که با دخترهای کم سن و سال رابطه جنسی برقرار می کنند، در صورتی که با قربانی ازدواج کنند متجاوز محسوب نمی شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان با شعار اینکه ساکت نخواهند ماند و تجاوز نمیتواند قانونی شود خواستار حذف این لایحه شدند. دولت ترکیه اصرار دارد که این اصلاحیه برای مبارزه با رسم ازدواج با دختر بچه ها بوده است. منتقدان اما میگویند این قانون مجوز تجاوز به کودکان را صادر میکند. وزیر دادگستری ترکیه روز گذشته به منتقدان اطمینان داد که این لایحه متجاوزان را نمی بخشد و به آنها امنیت نمی دهد. این لایحه روز پنجشنبه در مرحله اول به تصویب رسید، اما برای تصویب نهایی باید روز سه‌شنبه دوباره در صحن پارلمان ترکیه به بحث گذاشته شود. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نگرانی عمیق خود را از تصویب این لایحه اعلام کرده است. سن ازدواج قانونی در ترکیه 18 سال است، اما ازدواج کودکان به ویژه در جنوب شرق آن کشور رواج زیادی دارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه از مذاکره با کمپانی‌های خارجی کارت اعتباری از جمله مسترکارد اطلاع داد و اعلام داشت که بانک مرکزی در حال آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این کارت‌ها در داخل کشور است. با این حال ولی‌الله سیف با بیان اینکه یکی دو شرکت ارائه دهنده این خدمات آمریکایی هستند گفت که برای ایران امکان کار با آن شرکت ها وجود ندارد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با یک اقتصاددان موانع احتمالی موجود بر سر راه همکاری ایران با کمپانی های بین المللی کارت های اعتباری را جویا شده است. فریدون خاوند در پاریس.
ایران به دلیل این تحریم ها نتوانسته که از تکنولوژی فنی و همینطور مالی لازم برای به راه انداختن کارت های اعتباری از پس این کار بر بیاد. از طرف دیگه وجود چندگانگی بوده بین دستگاه های مختلف بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرتبا تلاش میکردند که این مسئله رو به خودشون منحصر بکنند، ولی در واقع این بانک مرکزی است که باید متولی اصلی این کار باشه. مسئله بزرگ در مورد کارت‌های اعتباری مسئله زیرساخت‌های بانکی هست و همینطور تکنولوژی بانکی هست که متاسفانه طی سال‌های اخیر در ایران امکانش پیدا نشده. نکته دیگری رو هم که باید روش انگشت گذاشت اینه که ایران باید کادرهای لازم رو از لحاظ بانکی داشته باشه که بتوانند این مسئله رو اداره بکنند و این کادرها در حال حاضر به اندازه کافی در کشور وجود نداره.
آقای خاوند، قبلا هم محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران خبر داده بود از همکاری با شرکت‌های خارجی برای استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی و حرف از کمپانی مسترکارد بود، ولی همزمان این کمپانی خبر رو رد کرد و گفت که با ایران برای ارائه کارت‌های اعتباری هیچ همکاری نداره. دلیل این اظهارات ضد و نقیض چه هست؟ آیا هنوز این کمپانی‌ها با وجود لغو تحریم‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران تردید دارن؟
مسلما کمپانی‌های آمریکایی مثل همین کمپانی مسترکارد یا امریکن اکسپرس از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و همینطور ویزا کارت. حالا باید دید که چه کمپانی‌های مورد نظر آقای سیف هست که دوباره صحبت کرده از بازگشت همکاری با خارج در این زمینه‌ها. احتمال داره که مذاکراتی با شرکت‌های آسیایی شروع شده باشه، از جمله جی بی سی ژاپنی یا سی یو پی چینی برای صدور کارت‌های اعتباری. به خصوص ژاپن در این زمینه میتواند کارتساز باشه، چون که کارت‌های اعتباری ژاپنی در بیش از 130 کشور پذیرفته میشن. خبرهایی هم هست در مورد گفتگوهای ایران با برندهای اروپایی، ولی در مجموع با توجه به مشکلاتی که در فرایند اجرای برجام به وجود آمده و به خصوص با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا که می‌دونیم تحریم‌های ثانویه در ارتباط با پرونده هسته‌ای بوده، ولی تحریم‌های اولیه به جای خودش باقی هست و کمپانی‌های بزرگ اروپایی و کمپانی‌های ژاپنی هم به احتمال قریب به یقین در همون شرایط باشند. سعی می‌کنند تا روشن شدن اوضاع از همکاری با نظام بانکی ایران تا آنجا که ممکنه خودداری بکنند تا زیر اعمال مجازات‌های آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا قرار نگیرند و مشکل بزرگ هم در همین جاست.
خب آقای خاوند، با توجه به این مشکلات و موانعی که شما گفتید، چشم‌اندازی وجود داره که روزی شهروندان ایرانی دارای کارت اعتباری باشن و بتونن خرید آنلاین انجام بدن و به راحتی نقل و انتقالات مالی انجام بدن با استفاده از کارت‌های اعتباری؟
این کار از طریق شرکت‌های واسطه‌ای امکان پذیر هست و در حال حاضر هم فعالیت‌هایی در همین زمینه در ایران جریان داره. منتها بانک مرکزی و شخص آقای سیف بارها هشدار دادند که این نوع شرکت‌های واسطه‌ای و کارت‌های اعتباری که از طریق اوناست با خطر و عوامل غیر قابل پیش‌بینی برای مصرف کنندگانشون روبرو هست. من فکر می‌کنم که تا وقتی که مسائل و مشکلات در رابطه با ایالات متحده آمریکا حل نشود، احتمال کمی وجود داره که ایران بتواند از یک تکنولوژی معتبر در زمینه کارت‌های اعتباری برخوردار باشه.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی بود. در پاریس. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که برای شرکت در نشست سران اپک به پرو رفته است میگوید کشورش قصد ندارد درهایش را به روی اقتصادهای دیگر ببندد. رئیس جمهوری چین روز گذشته در سخنرانیش در لیما پایتخت پرو از تجارت آزاد بین اعضای اپک دفاع کرد و گفت پکن قصد ندارد درهای خود را به روی دیگر کشورها ببندد. خبرها و گزارش‌های این سطر را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 ایران.